21 این صدای رادیو فرداست. دیوان عالی از توقف حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه خبر داد. جمهوری آذربایجان میگوید از تمامی بسترهای بین المللی برای محکومیت حمله به سفارتش در تهران استفاده میکنند. و سخنگوی کمیسیون قضایی میگوید مصوبه‌ای درباره ممنوعیت خروج زنان از کشور نداشته است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور روز چهارشنبه از صدور قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه تا زمان رسیدگی به فرجام خواهی او خبر داد. محمد قبادلو 22 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران است که به اتهام کشتن یک مأمور پلیس و مجروح کردن 5 مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودروی سواری به محاربه و افساد فی‌الارض متهم و به اعدام محکوم شد. محمد قبادلو این اتهامات را ما رد می کند. امیر هاشمی در توییتی نوشته که این تصمیم در اجرای تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تقدم حق الناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد گرفته شده. آنچنان که این مقام قضایی نوشته، فرجام‌خواهی محمد قبادلو در مورد حکم اعدام به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه هنوز پذیرفته نشده و صرفاً مقرر شده حکم اعدام او به این اتهام تا زمان رسیدگی به فرجام‌خواهیش در مورد حکم دیگرش متوقف بماند. همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و باکو، دولت جمهوری آذربایجان در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده 39 نفر را بازداشت کرده. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان، وزارت کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرده این افراد را که در پوشش امور دینی اقدامات خرابکارانه و اخلالگرانه انجام می‌دادند در عملیات ویژه شناسایی و بازداشت کرده است. و اما بشنویم از دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار ساکن باکو، که در این رابطه با همکارم پروانه وحید منش گفتگو کرده است.
طبق گزارشی که وزارت کشور جمهوری آذربایجان امروز منتشر کرده، یعنی روز چهارشنبه، 39 نفر که از آزادی‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان سوء استفاده کرده، با سمبول‌ها، پرچم‌های سیاه و مخصوص به ایران و شعارهایی به زبان فارسی و پوشوندن حجابی که در ایران مرسوم هست، حجاب سیاه چادر، به بچه‌های کوچک و دادن پرچم‌های اسلامی سیاه به دست اونها، در شبکه‌های اجتماعی یا در مراسمی که در مراسم های مذهبی که در آذربایجان برگزار میشه، در واقع سعی در ایجاد نفاق در میان مذاهب اسلامی در کشور داشتن و همچنین به نیروهای امنیتی ایران اطلاعاتی رو در مورد مجامع مذهبی آذربایجان ارسال کردن، اینها رو بازداشت کردن. عکس هایی که در شبکه‌های اجتماعی از افراد بازداشت شده منتشر شده، همچنین در خبرگزاری های جمهوری آذربایجان نشون میده که اینها با سمبول های مخصوص دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مثل استفاده از چفیه، مثل پرچم های سیاه یا حسین، مثل شعارهایی در رابطه با ایجاد حکومت اسلامی و همچنین عکس‌هایی از قاسم سلیمانی، اینا منتشر کردن از خودشون در شبکه‌های اجتماعی.
آقای خاتین‌اغلو، در شرایط فعلی بعد از ماجرای سفارت آذربایجان در تهران، ما شاهد چه جوی علیه کشور جمهوری اسلامی هستیم در کشور آذربایجان، چه فضایی علیه جمهوری اسلامی وجود داره و در سالهای گذشته جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده که در بین مردم آذربایجان نفوذ کنه و حامیانی برای خودش داشته باشه؟
خب اگه صحبت از مردم ایران هست، نخیر مردم آذربایجان هم به خاطر اینکه ترک‌ها در ایران زندگی می‌کنن و همچنین ما قرن‌ها تاریخ مشترک داشتیم، اینا من هیچ نفرتی در میان مردم نسبت به مردم ایران ندیدم. منتها جوی که در میان مردم آذربایجان نسبت به خود جمهوری اسلامی ایجاد شده، نه تنها همین الان، از سالها پیش بسیار منفی است. مثلا همین جنگ قره‌باغ و کوهستانی که ما داشتیم، وقتی شهیدی می اومد، دسته های نامعلومی از لباس سیاه ها با پرچم های اسلامی با سمبل های ایرانی می رفتن قاطی مراسم تشییع می شدن با شعارهای بسیار تند و مخصوص دستگاه اطلاعاتی ایران. بعد از ماجرای حمله به سفارت هم وضعیت در میان مردم آذربایجان، دیدگاهشون نسبت به جمهوری اسلامی نه مردم ایران، بسیار منفی تر شده.
با توجه به نکاتی که به اون اشاره کردید، آیا ما میتونیم در آینده نزدیک شاهد این باشیم که روابط دو کشور به سمت عادی سازی پیش بره و یا در شرایطی که پیش اومده عادی سازی روابط بین تهران و باکو امری بعید به نظر میرسه؟
جو به حدی تنش آلود هست و به حدی مقامات ایران اطلاعات ضد و نقیض در مورد این حمله انجام میدن و به حدی بازداشت گروه های مرتبط با وزارت اطلاعات ایران در آذربایجان بیشتر شده و اتفاقا همه کسانی که بازداشت شدن، عکس ها و فیلم های از اونها منتشر شده که در سوریه برای ایران جنگ میکردن، یعنی اسنادی که منتشر شده خب صحت داره و ایران هم این رو رد نکرده. به هر حال جمع به صورتی هست که الان در کوتاه مدت فکر نکنم که روابط دو کشور به سمت نرمال سازی بره، اما در آینده خب این بستگی به ایران خواهد داشت تا چه میزان احترام بذاره به کشورهای همسایه. ما فقط آذربایجان رو نداریم، ما در عراق و کشورهای دیگه می‌بینیم که ایران تا چه حد برای اعمال نفوذ، تشکیل گروه‌های شبه نظامی و غیره تلاش می‌کنه و این اصلا قابل قبول نیست.
همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و باکو، دولت جمهوری آذربایجان در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده، 39 نفر را بازداشت کرده. از دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه نگار ساکن باکو میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم پروانه وحید منش. کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با رد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران میگوید این کمیسیون مصوبه‌ای درباره ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست نداشته است. روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس از قول کاظم دلخوش گزارش داده بود که بنابر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، خروج بانوان از کشور باید با اجازه سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام شود. همزمان روابط عمومی مجلس هم با انتشار بیانیه‌ای گفته است تغییری در چگونگی شرایط خروج زنان ایجاد نشده و مصوبه اخیر سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی داشته تا همسر نتواند با دلایلی غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. انتشار صحبت‌های سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در روز سه‌شنبه با واکنش‌های گسترده انتقادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. و جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، روز چهارشنبه در 33 کنفدراسیون فوتبال آسیا که در شهر منامه در بحرین برگزار شد، به جای استفاده از نام صحیح و مستند خلیج فارس، بار دیگر آن را خلیج عربی نامید، آنچه که کوچکترین واکنشی را از سوی مهدی تاج بر نیانگیخت. در این کنگره انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا هم برگزار شد که در آن بن سلمان رئیس و مهدی تاج در سمت نایب رئیس ابقا شد. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال طی کمتر از یک ماه 3 بار از عبارت خلیج عربی استفاده کرد و با کمترین میزان واکنش از سوی فدراسیون فوتبال ایران هم رو یه بیانیه داده بودن. اولین بار که ما حتما واکنش نشون خواهیم داد، حتی اسم فیفا رو اون بیانیه‌شون هم نیاورده بودن. موضوع اینجاست که ما باید با واقعیت طرف باشیم. آقای مهدی تاج تمامی لحظه به لحظه حضورش و وجودش در فدراسیون فوتبال ایران آمیخته با نقض قوانین و اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال. ایشون بر اساس فایل‌های منتشر شده از هک خبرگزاری فارس توسط گروه بلک ریوارد مشخص شده که ایشون از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شدن به عنوان رئیس فدراسیون. گفته بودن توی اون مدارکی که افشا شده که اگر به ریاست فدراسیون برسن، دقیقاً اشاره شده که منویات رهبر جمهوری اسلامی رو اجرا خواهند کرد در فوتبال ایران. ورود تماشاگران زن به ورزشگاه رو ممنوع کردن. در اوج اعتراضات سراسری یک هفته رو به نام هفته نیروی انتظامی که سرکوبگر در حقیقت کشور بود نامگذاری کردن. همه اینها رو که کنار هم قرار میدیم، میبینیم ایشون اصلا نمیتونه مقابل آقای جیانی اینفانتینو کوچکترین واکنشی نشون بده، به خاطر اینکه بلافاصله ممکنه که اصلا همین آقای اینفانتینو حکم به تعلیق خود آقای تاج یا تعلیق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بده.
آقای یونسی پور، حالا که مهدی تاج به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده، شاید وظیفش میباید سنگین‌تر و واکنشش باید شدیدتر باشه، چرا که پیشتر در واکنش به اقدام قبلی اینفانتینو گفته بود که هر کسی مواضع خودش رو داره، مواضعی که بر علیه مصلحت ملی ایران باشه چگونه میشه تحمل بشه؟
دقیقاً این عبارتی که از آقای مهدی تاج شما نقل کردین هویت و ماهیت مدیریتی ایشون رو مشخص میکنه، که گفتن هر کسی مواضع خودش رو داره، فقط کسی باعث نشه که جایگاه من در فدراسیون فوتبال ایران، در کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی در کمیته سابقات فیفا به خطر بیفته. به یاد داشته باشیم که آقای مهدی تاج که مجدداً امروز به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شدن و البته قبلاً هم نایب رئیس این کنفدراسیون طی سالهای اخیر بودند، عضو کمیته مسابقات فیفا هم هستند. یعنی تمامی اظهار نظرهای آقای جیانی اینفانتینو مبنی بر اینکه این مسابقات برگزار شده در عراق رو جام خلیج عربی نامیده و وبسایت فیفا، صفحات اجتماعی فیفا از این نام جعلی استفاده کرده برای مسابقات جام خلیج فارس، زیر نظر خود آقای مهدی تاج بوده. ایشون فقط اینکه صندلی ریاست خودشون رو در فدراسیون فوتبال به عنوان نماینده سپاه پاسداران در فوتبال داشته باشن و همینطور نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی در کنفدراسیون فوتبال آسیا باشن براشون کفایت میکنه.
آقای یونسی پور، قبل از حضور مهدی تاج آیا فیفا واکنشی از این دست انجام داده بود؟ سابقه ای از اون وجود داره؟
پیش از این ما شاهد این بودیم که مثلا رؤسای فدراسیون های فوتبال در آسیا یا حتی مثلا مدیران باشگاهی در آسیا یا اروپا اظهار نظر کرده بودن، نام جعلی خلیج عربی رو به کار برده بودن برای خلیج فارس، اما هرگز در مورد فیفا سابقه نداشته، هرگز فیفا در صفحات اجتماعی خودش از چنین نامی استفاده نکرده بوده و هرگز ما در موقعیتی قرار نداشتیم که رئیس فدراسیون فوتبال کشور بنشینه در جلسه ای و برای سومین بار از این عبارت استفاده بشه و ایشون سکوت بکنه. حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که سالن رو ترک بکنه، حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که پاشه اونجا اظهار نظری بکنه، یا حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که بلافاصله بیانیه‌ای بین‌المللی به یک زبان بین‌المللی منتشر بکنه. هیچ کدوم از این کارا نکرده و باز هم عرض میکنم دلیلش فقط اینه، آقای مهدی تاج همین الان به صورت غیر قانونی رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی است و فیفا هر لحظه میتونه ایشونو برکنار بکنه.
از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی ساکن اتریش میشنیدیم. و ما جشنواره فیلم برلین روز چهارشنبه فهرست اعضای هیئت داوری دوره 73 خود را اعلام کرد و نام گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی فرانسوی شناخته شده، به عنوان یکی از داوران در این فهرست به چشم می‌خورد. کریستین استیوارت، بازیگر شناخته شده آمریکایی، نیز پیشتر به عنوان رئیس هیئت داوران اعلام شده بود. اکثریت اعضای هیئت داوری 7 نفره این دوره جشنواره فیلم برلین را زنان تشکیل می‌دهند. امسال مسئولان جشنواره فیلم برلین در همراهی با معترضان ایرانی حضور فیلم‌ها، نهادها و روزنامه‌نگاران وابسته به جمهوری اسلامی را در این رویداد معتبر بین المللی ممنوع کردند. با این همه فیلم‌های از سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف این رویداد معتبر بین المللی به نمایش در خواهد آمد. وقته ما 45 دقیقه دیگر در مجله شبانگاهی.